بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح طیبه شهدا صلوات مرحمت کنید. شب بسیار عزیز و مهم است. شب 23 ماه مبارک رمضان شبی است که اون شب بسیار مهم قدر، لیلة القدر، که شب بی نظیری است در اهمیت، احتمال قوی دارد که همین امشب باشد. یعنی از مدارک روایی استفاده می شود که شب 21 شب 19 اینها هم از اهمیت بسیاری برخوردار، ولی احتمال قوی تر در این که چه شب از این سه شب شب قدر باشد، طبق مدارک روایی شب 23 مثل امشبی بیشتر تأیید شده. شواهد مختلفی بر این مطلب هست. حالا اولا اهمیت شب قدر به اختصار اشاره کرده باشم. شب قدر شبی است که در سوره مبارکه قدر چنین می‌خوانیم که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه برتر است. یک معناش اینه که یعنی اگر هزار ماه در اختیار انسان باشه، در این هزار ماه به طاعت خدا بپردازن، به کارهای نیک که موجب رشد و سعادتش هست توجه کنن، انجام کارهای خیر رو در هزار ماه انجام بدهن، شب قدر ظرفیت اون هزار ماه رو داره، بلکه بهتر. لیلة القدر خیر من الف شهر. بنابراین بسیار مهمه و شبیست که تقدیر امور افراد از نظر رزق و روزی و سلامتی و حیات و ممات و جریانهای مختلف مربوط به یک فرد، یک انسان، در این شب قدر اندازه‌گیری شده است و تقدیر میشه، تثبیت میشه. اینه که شب قدر بسیار بسیار مهم. حالا این شب قدر بسیار مهم، گفتیم از احادیث چنین استفاده میشه که بیشتر به نظر میرسد همین امشب باشه. شواهد متعددی بر این مطلب هست، یکی دو تا عرض کنم. یکی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که من خارج شهر مدینه هستم و هر شب توفیق این که بخواهم خدمت شما برسم، بیایم مسجد و محضرتون درک کنم، چون خارج مدینه هستم کار مشکل و دشوار. مهمترین وقتی که مناسب میدانید که راهنماییم کنید، من اون وقت اون شب در خدمتتون باشم، عنایت کنید بفرمایید. حضرت فرمودن شب 23 بیاد. خب نشان میده که یک خصوصیتی داره احتمالا. و لیله جوهنی که در مفاتیح هست، شب 23 لیله جوهنی است، و همین مناسبته که این شخص از قبیله جوهن بود، منتها این مناسبتشو در مفاتی دیگه ننوشتم، از قبیله جوهن بود و خدمت حضرت رسیده بود، لذا این شب را لیله جوهنی هم گویند. و شواهد دیگری در ارتباط با این مسئله هست. بنابراین شب بسیار مهم، از طرفی هم به مناسبت شهادت آقا که گذشت، آقا امیرالمؤمنین، هنوز این اوقات مربوط به حضرتش هست، اینها هم به جای خودش محفوظ. حالا در چنین شبی از چیزهایی که خیلی مهم است مسئله دعاست، که انسان دعا کنه و از خداوند متعال درخواستهای لازمش رو داشته باشه، به طور کلی خیر و سعادتش را درخواست کنه. دعا کردن، همه کارهای خیر امشب ارزنده، و از کارهای ارزنده تا تحصیل علم است که شاید ارزشش بیش از همه چیز باشه و خوشبختانه در این محافل چون بیانات معصومین علیهم السلام مطرح میشه، صحبت‌های معصومین علیهم السلام گفتگو میشه و اونها علم است، اینه که این محافل از مصادیق مهم همین تحصیل علم هم هست. حالا یکی از چیزهایی که هم تحصیل علم است و هم امشب بسیار بجاست که از آن غفلت نکنیم، مطالب مربوط به دعا، بعد هم به جد از خداوند متعال درخواست داشتم. در ارتباط با اهمیت دعا، آیه‌ای که خوندم بسیار بسیار فوق العاده است. در یک سطح مختصری توضیح داده میشه، دقت بفرمایید. من دیگه این شبها روزها دیگه حالا به خستگی مفرطی امشب طبعا گرفتار هستیم بعد از جلساتی که بوده، لذا حالا من با همین آهستگی که صحبت میکنم و با همین ملایمت در صحبت، انشاءالله شما دقتتون سبب بشه که مطالب گرفته بشه و از بزرگان و عزیزان و فضلای هم که شرکت دارن از اینها عذرخواهی میکنم که توضیح واضحاتی است مطالب بنده براشون. آیه‌ای که خوندم آخر سوره فرقان، معنی آیه اینه: پیامبر ما به بندگان ما بگو اگر دعای شما نباشد ما به شما اعتنا نمی کنیم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیامبر ما به مردم بگو اگر دعای شما نباشد خدا اعتنا به شما نداره. بعضی احتمال دیگری در معنی این آیه شریف دادن، ولی مطلب اصح همینه که به عرضتون رسید که اون چه مایه اعتنا کردن خداست به انسان، دعای انسان است. خیلی عجیبه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. دعا چیست؟ ارتباط گیری با خداست. حالا به هر صورتی اهل دعا دعاها رو به سه بخش تقسیم کردن: ورد و ذکر و دعا. اگر چنانچه انسان وقت معین به طور اکثر این تقسیم معنا میده، ولا گاهی هم هر کدوم و جای دیگه استعمال میکنن، اگر وقت معین، ذکر معین، عدد معین انسان مشغول ارتباط گیری با خدا باشه، اونجا معمولاً کلمه ورد گفته میشه. مثلا انسان مقید است به این که بعد از نماز صبح ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله را یک تعدادی بگوید. این که عدد معین، وقت معین، ذکر معین، این نامیده میشه از نظر اهل دعا به ورد. اگر چنانچه خیر این قیود رو نداره، هر وقت شد، هر ذکر شد، هر عددی شد، ولی در آن ذکرش چیزی از خدا نمیخواد، خدا رو یاد میکند به عظمت، به جلالت، به کبریاییت. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، لا اله الا الله. تسبیح، تحمید، درخواست درش نیست. اینو معمولا بهش میگن ذکر. اون وقتی که درش درخواستی هم هست، اونجا گفته میشه دعا. پس دعا و ذکر و ورد از نظر اصطلاح اهل دعا این توضیحی که عرض کردم داره، ولی همه اینها باز دعا هم نامیده میشه. هم اون ذکر رو بهش میگن دعا، هم اون ورد رو بهش میگن دعا، همونی که خود دعا گفتیم گفته میشه. این تقسیم به این صورتیست که گفتم، در عین این که کلمه دعا باز با همه اینها هم اطلاق میشه. اون وقت این دعا چیست؟ دعا ارتباط گیری با پروردگار عالم. خیلی مهمه. خود این دعا رو اگر کسی معناشو متوجه باشه، میفهمه که از مهمترین چیز هاست، بلکه مهمتر از همه چیز است. به یک معنا ارتباط گیری با خدا، یعنی انسان با ذات مقدس حضرت حق، علم بی جهل، قدرت بی عجز، حی لا یموت، آفریدگار هستی، اون کس که تمام هستی در قبضه قدرت اوست. این کلمه رو بیشتر دقت کنید. اون کس که قدرتش اونچنان است که این عالم عظیم بی سر و ته از نظر تعقل ما را که آفریده، با یک دنیا حکمت، با یک دنیا رمز و رموز و اسرار و بطون که اداره میکنه، گویی خلق نکرده، هیچ براش زحمت نداره. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. این آیه شریفه سوره، آیه مبارکه آیت الکرسی، معناش اینه. ولا یعوده حفظهما، یعنی خدا رو به زحمت نیاب کردن حفظ همه این هستی. ذره برای او زحمت داره خیلی. اگر خلق نمی کرد چگونه بود؟ حال که خلق کرده آنچنان است. لا اله الا الله غیر قابل تصور برای ماست. دعا یعنی ارتباط گیری با این حقیقت، ارتباط گیری عاجز با قدرت مطلق، ارتباط گیری جاهل با علم مطلق، ارتباط گیری با پروردگار آفریننده هستی. پس عقل هم میگوید خیلی مهمه، نقل و حدیث و آیه هم میگوید بسیار مهمه. این آیه که خوندم تکرار میکنم، دقت کنید، خیلی مهمه. اعتنا نداریم به کسی اگر اهل دعا نباشه. اعتنا رو فکر نکنیم یعنی پول. اعتنا یعنی قدرت، اعتنا یعنی اسم و آوازه و شهرت. خیر، بسیاری هستن که اصلا یاد خدا رو نمی کنن، قوی ترین قدرت ها هم دستشونه. منظور از اعتنا یعنی لطفی که نتیجهش رستگاری و سعادت مندی است که ابدیت انسان تأمین میشه. زندگی ابدی بی نهایت تأمین میشه. اون اعتنای خداست و اون در گرو دعاست. خیلی عجیبه. اون وقت روایات چقدر عجیب به صورت‌های مختلف. حالا من بعضی از روایاتی که بی تنوع نیست و عرضتون میرسونم که خیلی مایه خستگی دوستان نشود این فرصتی رو که مزاحمیم، که یک کسی آمد به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد از شما بزرگواران نقل شده که این سیادانه خیلی کار آمده برای معالجه هر مشکلی و مرضی مفیده. درسته؟ حضرت فرمودن بله همینجوره، ما گفتیم الا الموت. فرمودن بله همینطوره، مگر مرض مرگ. یعنی اگر تقدیر شده که آدم بمیره دیگه سیادانه هم کاری نیست، نمیتونه که خاصیت ببخشد الا الموت. بعد حضرت فرمودن دوست داری چیزی یادت بدم که مرگ رو هم پس و پیش میکنه، مرگ رو هم جا به جاش میکنه؟ بابا خیلی خوبه. حضرت فرمودن الدعا، الدعا مرگ رو هم پس و پیش جمع و جورش میکنه، عوضش میکنه. دعا خداست دیگه، پس دعا خیلی مهمه. آقا حضرت امیر علیه السلام به عزیزشون میفرمایند که عزیزم، خداوند کلید همه گنجهای عالم و همه چیز را به دست تو داده است و آن دعاست، کلید همه چیز. چون از خدا میخواد آدم دیگه، از خدا میخواد، خدا براش هیچی مانع نیست. با یک اراده ای هر چه میخواهد انجام بدهد، نمیتواند چیزی بگوید من به حرف نمیکنم، کسی بگوید من به حرف نمیکنم. اون وقتی اراده کند اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. بنابراین مسئله دعا عزیزان خیلی مهم. باور بفرمایید که همون مقداری که من که کم در این زمینه ها اطلاع دارم و حقیقت اینو تعارف نمی کنم، فکر نکنید که به عنوان تعارف عرض بکنم، خیر، همین کتب موجودی که هست و معتبر، اطلاعات ما از همین هم کمه. به همین مقدار کمی که از اطلاعات هست من بخوام عرض کنم، کل وقت گرفته میشه که چقدر دعا مهم. تا اونجا مهم است که در اصول کافی شریف هست که دعا یرد البلا ولو ابرم ابراما، دعاست که بلا رو دفع میکنه گرچه اون بلا تثبیت شده باشه. ابرم ابراما یعنی قرار شده که به انسان برسه جدی، ولی دعا میاد این بلایی که قرار شده برسه در اثر امتحان، در اثر گناه، در اثر هرچی که از عواملش هست، اون وقت در بسیاری از موارد البته مورد امتحان، اون فرمودن دعا دیگه کاری صورت نمیده که خدا اصلا امتحان نکن. خیر، اساس خلقت بر اینه که امتحان باشد. اون وقت اینچنین است که این گرفتاری تثبیت شده ای که دارد نازل میشه از آسمان، دعا میکند انسان، دعا با این گرفتاری روبرو میشه، برخورد میکنه، دفعش میکنه. یرد البلا ولو ابرم ابراما. خیلی مهمه. بنابراین حالا که دعا این چنین مهم است، بعد اون چه که مورد قبول پروردگار هم قرار بگیرد و در ارتباط با این مسئله دعا بتواند بسیار کارساز باشد، اون هم به فضل الهی در ارتباطش هستیم و داراشم هستیم. به شیطان هم اجازه نمیدیم که وسوسه کنه که دارا نیستیم. چرا؟ با آن مسئله محبت و ولایت مولا الکونین آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام بنابرای عزیزان، تا همین قسمت که گفتم دیگه کفایت میکنه. امشب دیگه باید برنامه استفاده از قرآن و زیر سایه قرآن رفتن و توسل به اطراد خفلت نشه که معلوم. عرض میکنم عزیزان، بنابراین در عین این که باید به وظائفمون عمل کنیم، معلوم اکتفا نکنیم تو کارا به دعا، فکر نکنیم که حالا که دعا اینقدر مهمه پس ما همه کارامونه و هم دعا ردیف کنیم، بگیم دعا کنیم، دعا کردم دیگه کار نمی کنم، کاسبی نمی کنم، دعا کردم دیگه تجارت نمی کنم، دعا کردم دیگه درس نمی خونم همینجوری فهمیده بشم، دعا کردم. این نیست. این وسائل رسیدن به کارها که در اختیار انسان هست، اینها رو انسان رعایت کند، اون وقت دعا هم بکند. و این دعا کردن و درخواست از پروردگار رو اون وقت غفلت نداشته باشید. گاهگاهی گوشه کناری، گوشه خانه، گوشه مسجدی، موارد مختلفی، اون هم مهمتر از همه موارد برای قرب الالله در مسئله دعا، وقتی است که انسان در حال سجده باشد و گریه. اقرب ما یکون العبد الالله عز وجل و هو ساجدون باکن. وقتی تو سجده است و در حال گریه، یه مقدار اگر کسی ادامه بده خدا لطف میکنه، باید میشه که کسی حالی هم نداره، اما غفلت نکنیم، کار رو بکنیم. میفته سجده تو خانه، میبینه هیچ کس هم نیست، بچه مچه هم نیستن، مزاحمتی باشه در کار، یه گوشه خدا رو یاد میکنه، یه مقدار که ادامه میده میبینه حالش عوض شد، یه برنامه دیگری شد، گریه شروع شد، حال خضوع و خشوع آمد. اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجد باک. به ذهنم زد اما نمیخوام حالا امشب اسم اینا رو اصلا آورده باشم تو صحبتم، ولی همینقدر عرض کنم، اشاره میکنم برای بعضی از دوستان که ابن عربی این فردی که سخت منحرفه، انحرافش انحرافیست غیر قابل تصور برای عموم. او میگوید اقرب و میگوید فشهود الحق، ترجمهش نمی کنم برای بعضی از عزیزان عرض میکنم، فشهود الحق فی النساء افضل الشهود اکمل الشهود. و در کتابی که اشتباهات بسیاری در شرح خصوص آمده است و از معاریف فن است، کسی صفحش رو هم بخواد، حدود صفحه 607، فشهود الحق فی النساء اکمل الشهود اکمل الشهود. باز دیگه خواستم ترجمهش نکنم، ولی بعد شارحی که فارسی هم معناش کرده دیگه اصلا زشت من بخوام بگم در مجلس عمومی که بعد اون گفته باز فنسا ای کی چه وقتی ای اند مواقعت النساء لا اله الا الله. در هر حال این چنین است که اعظم مواقع قرب انسان به خداوند متعال هنگام سجده است و گریه، حال دعا کردن، حال دعا کردن. پس حال دعا بسیار بسیار مهمه. انسان با خدای خودش حرف بزنه، خدا همه جا هست، نزدیک است، ما در محضر پروردگار هستیم و هر کجا خدا رو بخوانیم خوندیم و خدا لطف میکنه، عنایت میکنه، ناامید نباشیم. خیلی از اوقات میشه انسان میخواد ولی جواب نمیگیره، اون وقت یه فکری دیگه به نظرش میرسه، ولی اینجور نیست، اونا همش پاسخ داره، جواب داره که من دیگه حالا تو این فرصت وارد این مسائل که نمیشم. ولی باور بفرمایید مثل دوی به اضافه دو مساوی چهار، پاسخ نوع سوالاتی که افراد دارن در بیانات معصومین آمده خیلی روشن. در هر حال پس این دعا رو غفلت نکنیم، دنیا رو بخوایم، آخرت رو بخوایم، جهات مادی، جهات معنوی، جهات روحی، همه چیز. اون وقتی که امشب وقتشه، فصلشه، شبیست که بی نظیر است در جهت اهمیت مسئله دعا. لیکن انشاءالله در خانه پروردگار میریم و درخواست از خداوند متعال داریم و دعا میکنیم. و عزیزان هر چه بیشتر اون حال خضوع خشوع توجه برای ما باشه، از اون طرف عنایات پروردگار بیشتر و زیادتر خواهد بود. چقدر قرآنه که مراجعه کنید، چقدر دعا تو قرآن هست، به پیغمبر اکرم سفارش میشه دعا کن، چقدر پیغمبرها دعا میکردن، چقدر اولیاء خدا دعا میکردن، چقدر در احادیث این معنا تأکید شده. برای که دلتون روشن بشه، یک دعای قرآن رو راجع به پیغمبر اکرم براتون عرض میکنم، بعد دیگه با استغفار بریم در خانه پروردگار و مقدمات برنامه‌ای که امشب باید انجام بشه. و اون اینه، این کمی تناسب داره ولی خب دعاییست، برای که دلاتون روشن بشه به ولای امیر المؤمنین علی علیه السلام. به این جهت به ذهنم زد این کلمه رو عرض کنم، تو قرآن این جمله رو داریم که این دعا هست که به پیغمبر اکرم خطاب میشه، پیامبر ما تو دعا کن که ما برای تو سلطانی به عنوان کمک مقرر کنیم. دعاهای امر شده به پیغمبر اکرم که دعا کن، قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پیامبر ما از ما بخواه که ما برای تو سلطانی، قدرتی، کمک قرار بدیم، برای تو سلطان نصیر قرار بدیم. دقت کنید دیگه خیلی لطیفه، سلطان نصیر قرار بدیم. اون وقت حدیث چی داره؟ وقتی پیغمبر اکرم هم این دعا رو کردن، از اون طرف به پیغمبر اکرم گفته شد ما برای تو سلطان نصیر و قدرت کمک، سلطان نصیر علی ابن ابی طالب علیه السلام. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این چنینه، اینه که خوشنود هم باشیم که آقا از تعمیر موقعیت اینه دیگه، سلطان نصیرن برای کی؟ برای پیغمبر اکرم، یعنی کمکی بی نظیر، کمکی بی نظیر. خب حالا با توجه به اینها خدای نزدیک مهربان، اونقدر خدا مهربانه که وقتی ماها بریم در خانه خدای گناهکار برود، دیگه از این تشبیه برای فهمیدن ما مهمتر به نظر من چیزی نمیاد. کم ممکنه مگر خود دین تشبیه دیگری مهمتر، که چی؟ که وقتی گناهکار در خانه خدا می رود، خیلی عزیزان عجیبه، خدا گم شدش رو گویی پیدا کرد. اگه آدم یه چیزی مهم می داشته گم شده، این گشته گشته پیداش کرده، چقدر آدم وضعش فرق میکنه. این به عنوانی که ما چیز بفهمیم، ولی بحث علمیش در یک سطح دیگریست. اون وقتی که یک بنده گناهکار در خانه پروردگار می رود، اون وقت خداوند متعال در حدیث داره گویی گم شدش رو پیدا کرده، که این بندهش رفته بود حالا آمد، این بندهش فاصله گرفته بود حالا آمد، گویی گم شدش رو پیدا کرده. خیلی حرف اینی که بدونیم خدا مهربانه. اون وقت باز در حدیثی داره که فرشته ها متأثر شدن از وضع بشر، به تعبیر بنده دلشون دل ندارن به این حسابی که ما میگیم، من میخوام عموما متوجه بشیم، دل فرشته ها به حال ما سوخت که خدایا نفس اماره از طرفی، شیطان رو هم که مسلط کردی از طرفی، شیطان از هر طرف بخواد حمله کنه حمله میکنه، چنین شده چنان شده، دلشون به تعبیر من برای بشر سوخت. به خدا عرض کردن خدا اینا چیکار کنن بیچارا با این گرفتاری های هواها و هوسها و زمین های شیطنت های شیطان. خداوند فرمود راسته، اون وقت در مجموعش عرض میکنم، ولی من در مقابل اینا بهشون عقل دادم، از عقلشون استفاده کنن و در مقابل این حجمها بیستن. یک، دو، از هر طرف اجازه دادم ولی نه فوق و تحت. از طرف فوق و تحت این استثناء هست که این بنده گناهکار ما تا دستشو بلند کنه بگه خدا آمدم عفوم کن، بیچون و چرا قبولش میکنم، تا دستشو بلند، تا به سجده بیفتد و بگوید خدا غلط کردم آمدم، میگم تموم شد تموم شد. چه خبره این، چه لطفیست، چه بزرگواریست. اون وقت عزیزان دیگه امشب هم شبشه، زهرا میریم در خانه خدا، میگیم خدا خودت دعوت کردی ما آمدیم. ما ماها اگه یک کسی دعوت بکنیم بیاد خانمون چکار میکنیم؟ بالاخره دعوتش کردیم، روش حساب میکنیم، با همه فقرمون بینیازی او فقر ما و با همه گرفتاری هامون یک کسی دعوت کرده، خدا یا تو ما رو دعوت کردی، گفتی ما رمضان ما مهمونی منو بیایید. وقت شب 23 هم شب مخصوصه، شب مخصوصه بیایید. حالا ما هم اینجا آمدیم این وقت شب، این وقت شب آمدیم اینجا، بیتیست که مربوط و مسماست به بیت الرضا و در ارتباط با آقا حضرت رضا علیه السلام، همه اونم در جوار مرقد حضرتش هستیم. همه زمین ها عزیزان فراهم است که خداوند لطف کنه. اینه که اصلا ناامید نباشید، هرگز یأس به خودتون راه ندید تو این زمینه، بلکه حتما حتما این چنین باشه که ما که آمدیم خدا لطف میکنه. خیلی میبخشید دارم اذیتتون میکنم، حیف آمد که اینو عرض نکنم، این برای خودم از جهتی رخ داده، مطلبش چیز خاصی نیست، امتیازی نیست. من مکه بودم، عمری بود، داشتم قرآن میخوندم، همینجور ضمن قرآن خوندم به بیچارگی خودم متوجه بودم، و خلاصه افکاری به ذهنم آمد، دیدم من به همه چیز ظلم کردم. با اون افکار خودم اینجور شد تا اونجا که به بزرگترم ظلم کردم، به کوچکترم ظلم کردم، به استادم ظلم کردم، به شاگردم ظلم کردم. اینو تو ذهنم آمد، به این آفتاب ظلم کردم، به باران ظلم کردم. چرا؟ چون من خلافی کرده باشم بر خلاف هدف این با آفتاب و باران است، به هدف این خلقت هم ظلم کردم. یه حالت اینجوری پیش آمد کرد. بعد همه که تو این حالت بودم، قرآنم دستم بود، سوره مائده آیه 33، ممکنه آیه رو درست الان حفظ نباشن، معناش رو براتون عرض بکنم، دقت بکنید. اون وقت اون آیه اینجوری داره که آیه این است که و انما جزاء الذين يحاربون الله، کیفر کسانی که با خدا جنگیدند، با پیغمبر خدا جنگیدند، کیفر کسانی که اینها فساد روی زمین کردند، فساد کردن روی زمین، آدم کشتن، گرفتاری ها، نادرستی ها، خلاف ها، فساد روی زمین، کیفر اینها چیه؟ اینه که اینها گرفتار میشن، گرفته بشن، وقتی گرفته شدن اینها دست و پاشون قطع بشه، کشته بشن، به دار آویخته بشن، دست و پا قطع بشه، برای هر گروهی یه حکم خاصی است، این کارا بشه، بعضی تبعید بشن، چیزی مختلف. تازه این بدبختی ایناست تو دنیا، در آخرت این ها که با خدا چنین رفتار کردن، جنگیدند و با اولیاء خدا، آخرت بدبختشون بیشتر. و من چی میخواستم بگم؟ از رحمت میخواستم بگم، اینکه همش عذاب شد. وقت آیه بعد دقت کنید، الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم، همه اینه که گفتیم برای کسی است که این گناه رو کرده، اما اگر قبل از این که قدرت اسلامی بگیردش و بخواد به کیفر کارش برسانه، خودش گفت خدا بد کردم، همش رو میبخشیم، همش رو میبخشیم. عجیبه. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. بعد جواب از سوال مقدره که خدایا تو اینجور مهربونی، فعلمو ان الله غفور رحیم، بله بدونید خدا مهربان، میبخشه. و قدرت گرفتهش اون وقت نه، حساب دیگه ای داره. اما خودش که آمده میگه خدا آمدم میبخشه، بله میبخشه، خداست، کیه که بتونه حرف بزنه. بنابراین حالا ما امشب بگیم خدا دیگه ما امشب آمدیم دیگه، هر چه نادرستی نفهمی داشتیم، در خانه تو آمدیم، از تو درخواست داریم. استغفر الله ربی و اتوب الیه، 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 استغفر الله ربی واتوب إليه، أستغفر الله ربي واتوب. خدا اگه تو نبخشی ما چیکار کنیم؟ بیچاریم. ولی گفتم ناامید نیستیم، تو مهربان تر از آنی که ما رو رد کنی، مخصوصا وقتی که به طفیل اهل البیت در خانه تو آمده باشیم. حالا با توجه به وساطت اهل البیت عرض میکنیم الهی، به وجه حبیبک المصطفی علام 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 الهی به وجه علی المرتضی علام الانا. حالا من خودم و قاطی جمع که میکنم این جوانای عزیزی که اینجا من دارم میبینم که از گریه بعضی شانه هاشون تکون میخوره و منقلبن، پیرمردای مجلسمون، جوانا، بانوان محترم دوستدار اهل البیت، الانا به وجه فاطمه الزهرا علام علام الهنا به وجه الحسن المجتبى علام علام خدا خودمون، پدرانمون، مادرانمون، بچه‌هامون، دوستانمون، رفقامون، همه دوستان اهل البیت رو در نظر میگیریم. الهنا به وجه الحسین الشهید ما والحجة على أنا بأهل بيت الحسين على زينب الكبرى انا مال توجه بیشتر يا كريم يا كريم يا كريم یا کریم. من دیگه خیلی برای رفقا تکرار کردم این معنای کلیم العفو از یه بزرگی یاد گرفتم. او اینجور میگفت، میگفت گاهی یه کسی بدی کرده به شما، میاد پیش شما ببخشید، میفهمید راستم میگه که میگه ببخشید، بعد شما خجالتش میدید، بعد بگید برو بخشیدم، میدونی چه تو بدی، میدونی چه بدکاری کردی، میدونی چنین چنان، بعدش بگی حالا برو. این بخشش، اما از نظر بخشش در تقسیم بخشش، بخشش کریمانه نیست، مگه یه موارد استثنایی داشته باشه. اما اگر چنانچه تا آمده میگه که ببخشید نفهمی کردم، میگید عزیزم صحبتشو نکن، چیزی نبوده، حرفشو نزن، مطلب تمومه، حرف رو میبرید جای دیگه، فلان جریان چی شد، اون کار چی شد، اینو بهش میگن عفو کریمانه. حالا خدای ما اینجور میبخشه عزیزان، کریمانه عفو میکنه. حالا با توجه به این معنا یا کریم الله یا کریم الله یا کریم الله یا کریم الله یا کریم. یکی از حالات دعا اسمش ابتهاله. ابتهال اینه که آدم دستاشو بلند میکنه بالاتر از سرش میاره، اون وقت خدا رو میخوانه. با ابتهال بخونیم یا کریم الله 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 یا کریم الله. حالا دیگه یک کاری میکنیم که 100% مطمئن بشیم که خدا لطف میکنه. چیه اون کار؟ توسل به امیرالمؤمنین، یاد مصیبتشون البته، ولی خود این بزرگواران هم این معنا رو توصیه کردن. وان اینه که دلامونه که علا میفرستیم کنار قبر آقای امام حسین علیه السلام، اون وقت عرض ادب میکنیم. وقتی کسی زیارت میکند امام حسین را، امام حسین در عرش و در جوار وجود مقدس پیغمبر اکرم به مادرشون حضرت زهرا علیها السلام میگوین مادر برای این زائرین من شما استغفار کن. یا امیرالمؤمنین پدر بزرگوارم شما برای این زائرین من استغفار کن. خود حضرت هم استغفار میکنن، دیگه چی میمونه تهش؟ وقتی آقا امیرالمؤمنین حضرت زهرا خود آقا استغفار کنن برای ما، این چی میشه؟ حالا اینه که با این توجه میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، فبقي الليل والنهار فلا جعل الله لا تبني نذيرا. السلام على الحسين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. یک کلمه مصیبت خونده باشم بگم شما عزیزان بعد از سالها یاد مصائب این بزرگواران میفتید، متأثر میشید، گاه گریه میکنید، گاهی خیلی منقلب میشه انسان. دیگه چه دلی داشتن اون خواهرها و بچه‌هایی که وارد قتلگاه شدن. بمیرم چو رسید زینب مبتلا سوی قتلگاه پر از بلا، رأت الحسین مجدلا و فی التراب مرملا. لا اله الا الله ف ودنت الی بخود وطن نظرت الی به نظرت که مگر توی یا حسین من که مگر توی خیلیاتون فهمیدید من چی خوندم. برای بعضیاتون یه قسمت چه ترجمه میکنم. اینجور گفته این شاعر، میگه وقتی بیبی رسیدن به قتلگاه چشمشون به بدن به خون و خاک آغشته افتاد. یه بدن افتاده رو زمین به خاک و خون آغشته. ای وای، همینطور که نگاه کرد بیبی به این بدن، فدنت الی به خود وطن، یعنی قدم قدم جلو آمد بیبی. فدنت الی به خود وطن نظرت الی به نظرتن، یه نگاه مجدد کرد به این بدن. ای وای، رتل حسین مجدلا و فتراب مرملا، دید عزیزش به خاک و خون آغشته شده. ای آیا تو برادر منی؟ من که گمان نمی کنم خدا عادی از ما رو رد کنه. اگر همینقدر یک آن با اخلاص عرض ادب کرده باشیم، حالا بازم استفاده از برنامه میکنیم و قرآن کریم را مقابل خود بگیرید. اللهم بقى هذا القرآن وبقى من أرسلته به. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقاك من النار. الله، یکی دو دقیقه رفقا با خودتون حاجاتتون بخواید. این خدای ما از رگ گردن ما به ما نزدیکتر، حرفامونه میشنوه، درد دلمونه میدونه. با خدا حرف بزنید. دنیا بخواید، آخرت بخواید، عوائد مختلف، شفای مرزا، نابودی ستمکاران، حفظ کشور و مملکتمون از آفات و توطئه‌های اجانب، کمک همه بندگانش در همه دنیا و سرتاسر دنیا و نابودی ستمکاران و نصرت مظلومان و رأس همه، فرج آقا امام زمان. و دیگه حالا خودتون هرچی میخواید با خداوند عرض کنید. خدای من، خدای من، یه کردی آقوین من دعا خانمون که روزا جلسه است تو ضمن صحبت داشته وقتی دم گفت خدا قربونت بشه. حالا ما نمیدونیم این تعبیر خیلی خوب باشه یا خیر، ولی خدا در خانت آمدی کسی رو جز تو نداری، خدایا بنده ی تو هستی، خدایا بشیمون از گرامان، خدایا جوانا ممکنه حاجتهایی داشته باشید به پدرتون مشکلتونه بگید، به مادرتون نمیتونید بگید، اما به خدا میشه بگید. پیر مرد و همه به همه اینجوری هستی درخواست آمود از خدای خودمون، دیگران رو هم در نظر بگید و با جامعه دوستان قرآن را بر سر بگذاریم. اللهم به حق آغا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مددته فی و به حق که علیهم فلا هدا أعرف بحقك منك ما تبجو بك يا الله الهی الهی به محمد Oh. إلهي بعلي ابن الحسين
I'm